وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب حدیث باز یه بار توی امنم بخونیم. باب اول از ابواب من تجب و علیه الزکات. کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن القاسم ابن الفزید قال کتبت الى ابی الحسن الرضا علیه السلام اسأله عن الوصی ایزکی زکات الفطرت عن الیتاما اذا کان لهم مال. اگر مالی داشته باشند باید زکات فطری یتاما را بده. فکتب لا زکات علی یتیمن. خب این در نظر شریفتون باشه. بعد زید این روایت هم بعدن خواهیم خوند. عرض شد به این که این روایت را مشایخ ثلاثه مرحوم شیخ کلینی و بعد از او صدوق و بعد از او شیخ در کتاب تهذیب، هر سه این بزرگواران این حدیث را نقل کردند، منتها با مختصر اختلافی که در بعض از کلماتشه. بعض از جاها مثلا گفته ابوالحسن رضا علیه السلام، بعض جاها کلمه رضا را نیاورده. ولی این روایت در سند شیخ معتبره، برای اینکه شیخ روایت را نقل کرده از کتاب ایشون و طریق شیخ به این کتاب هم معتبره. در سند شیخ فقط کسی که قرار مشینی مردده از کنم که احمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد قرار گرفته و گفتن حسین ابن سعید عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد در سند شیخ قطعا ثقه است، زیرا یا این است که مرحوم حسین ابن سعید از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده، یا از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که علا کل تقدیر هر دوی این دو بزرگوار از ثقات علماء شیعه هند. لذا سند شیخ رضوان الله علیه کاملا معتبره، ولی سند شیخ تا به همین مقدار بیشتر نیست که راوی سوال میکنه از زکات فطره در مال یتیم. امام میفرماد در مال یتیم زکات فطره نیست. اما زید این روایت داره که این زیدش را هم مات مرحوم صاحب وسائل آورده در ابواب، عرض کنم حضورتون که متأخر که حالا اشاره کرده بودم جلسه قبل، در اون زید سوال میکنه از بنده‌ای که شنیده مولایش مرده است، آیا می توانه از مال تجارتی که در ید اوست به زکات فطره خودش را خارج کنه؟ امام فرمود نعم. حالا این زید را فعلا بگذاریم. خب اصل روایت در سند شیخ بلا اشکال معتبره، ولی زید در سند شیخ نیامده و این روایت در کافی به دو طور نقل شده. تارتن صاحب وسائل از کافی نقل کرده که کلینی مستقیماً از محمد ابن الحسین الخطاب نقل کرده که اگر این چنین باشه قطعاً روایت مرسل یا مرفوع، زیرا کلینی محمد ابن حسین خطاب را درک نکرده بوده، ولذا از این جهت در حدیث ارساله. ولی در جای دیگری که در ابواب زکات الاموال، زکات المال که همین الان خوندیم، در اینجا کلینی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین نقل میکنه، در این طریق روایت با صحیح میشه، برای اینکه دیگر رفعی یا ارسالی در سند نیست. رضا احتمال دادن اون جایی که حفظ شده باشه یا از قلم خود مرحوم کلینی سهواً اسم محمد ابن یحیی حذف شده، یا ناسخ فراموش کرده به نام محمد ابن یحیی را نبرده. پس بنابراین این حدیث در طریق کلینی و در کتاب شریف کافی هم آمده. صدوق هم گفتیم این روایت را دو جا نقل کرده، در دو بخش، یک بخش اول بعد از تعداد زیادی که در وسط روایات دیگر را نقل کرده، ذیل حدیث را هم به عنوان روایت مستقل ذکر کرده است. ولی در هر دو جا از گفتیم از کنم که حسین ابن ابراهیم الکاتب اول مؤدب نقل کرده، که گفتیم استاد فرمودن مشایخ صدوق همه ثقات نیستند، و این آقای مؤدب یا کاتب چون توثیق نشده، بنابراین سند صدوق هم ممکنه مورد مناقشه قرار بگیره. ولی به هر حال کفانا همون روایت سند شیخ، و کفانا نقلی که از کلینی به وسیله محمد ابن یحیی آمده. به هر حال در این روایت میگوید در مال یتیم زکات فطره نیست. آیا یتیم خصوصیتی داره یا شامل هر صغیری میشه؟ گاهی ممکنه صغیری مالدار باشه و یتیم نباشه، مثلا صغیری که به وسیله هبه‌ای غیر ذالکی بهش مال زیادی رسیده، پدر مادرش هم حی و زنده هستن، آیا میشود از مال خود صغیر زکات فطرش را داد؟ میگیم نه دیگه، طبق این حدیث، گرچه حدیث در مورد یتیم وارد شده، ولی قطعا خصوصیتی برای یتیم بودن نیست. پس کش میکنیم که مطلقا صغیر بر مالش زکات فطره نیست. خب آیا مجنون چی؟ مجنون هم در مالش زکات فطره واجب نیست؟ ربما یقال که به حسب اجماعی که نقل کرده جواهر و دیگران، در مال مجنون هم زکات فطره واجب نیست، مضافاً به همون روایت صحیح رفع القلم که در حدیث رفع گفتیم همه چغم حکم الهی رفع شده است، خواه حکم وضعی باشه یا حکم تکلیفی. بنابراین پس شخص یتیم یا صغیر و مجنون هیچ کدام بر آنها نه حکم تکلیفی ثابته و نه حکم وضعی که ثبوت و زکات علا ذمه المجنون باشه، این هم ثابت نیست. بنابراین گفتن که برخی که در حدیث رفع اشکال کرده اند که این حدیث شامل احکام وضعیه نمی شود و مختص است به احکام تکلیفیه، گفتن که پس این حدیث دلالت بر رفع زکات فطره از صغیر و مجنون نداره. منتها صحیحه ابن سیغل، ابن از کنم سیغل بیدی گوتمون، همین روایت صحیحه ابن فوزیل، ابن فوزیل در مورد یتیم و صغیر دلالت بر نفی حکم وضعی هم داره، ولیکن این در مورد مجنون وارد نشده. حدیث رفع هم رفع حکم وضعی نمی کنه، اجماع هم مال چون اجماع مدرکی است حجت نیست. لذا جمعی از محشین و عروه و بلکه بعض از شراح و عروه فرموده ان عدم وجوب زکات فطره در مال مجنون مسلم نیست و احتیاط آن است که از مال مجنون زکات فطرش را خارج کنیم. خب ولیکن در بسیاری از موارد مجنون و صغیر به حکم واحد تلقی شده اند، یعنی وقتی که بلوغ را شرط تکلیف دانستند، بلوغ عقل بلا فاصله مجنون و صغیر هر دو را به چوب واحد از تحت عموم ادله تکلیف و وضع خارج کرده اند. به هر حال دلیل مهمی که بتوان برای رفع وجوب زکات فطره از مجنون تمسک کرد همون حدیث رفع است، بنابراین که مراد از رفع مطلق حکم الهی باشه، خواه حکم وضعی و یا حکم تکلیفی. خب تا اینجا بحث تمام. بعد سید در عبارت عروه می فرماید که بل یقوا سقوطهما عنهما، سقوطها عنهما به نسبت الی ایالهما ایزن، بلکه می فرماین به این که این زکات فطره از ایال صغیر و مجنون هم مرفوعه. خب گاهی ممکنه یک کسی مجنون باشه ولی صاحب ایال باشه، یعنی کسی که یعولهم. خب یک کسی اگر مجنونه ولی پدر مادرش حیان و این مجنون صاحب ماله، قهرن پدر مادر هم در ایال این مجنون داخلند. و ها کذا اگر فرزندانی داره ولو خودش مجنونه، زن و فرزندی داره در ایال او داخلند یا خادمش. و ها کذا صغیر، اگر صغیر فرزند پدر مادری داره یا غلام و کنیزی داره در ایال صغیر داخلند. می فرمان که از ایال صغیر و مجنون نیز ساقط است، یعنی زکات فطره ساقطه. باز دلیل بر این سقوط همون حدیث رفعه که فرمود رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. بنابراین که مقصود از قلم، قلم تشریع، خواه حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی، و چون وجوب فطره عیال متوجه ذل عیاله و در اینجا ذل عیال صغیر است و مجنونه، پس قلم تکلیف از این ذل عیال نسبت به عیال ساقطه، یعنی هم از مجنون تکلیف خودش ساقطه و هم از عرض کنم که عیالش ساقطه و هاکذا نسبت به طفل. خب باز طبعا الکلام هو الکلام، که اگر ما گفتیم اختصاص داره حدیث رفع به رفع حکم تکلیفی و شامل حکم وضعی نمی شود، قهرن سقوط فطره عیال مجنون و عیال صغیر مشکل میشه. خب حالا نسبت به عیال صغیر آیا ببینیم صحیحه محمد ابن قاسم ابن فضیل میتواند نسبت به عیال صغیر هم شامل بشه، با اینکه اون چه معتبر بود از این روایات در خصوص مال یتیم بود؟ گفتیم سند صحیح مختص به کتاب تهذیب و در کتاب شریف تهذیب فقط صدر حدیث نقل شده که فرموده در مال یتیم زکات فطره بر یتیم واجب نیست، بنابراین شامل حال عیال یتیم نمیشه. اما در برخی از روایات که این ذیل آمده در اونجا فرموده است که باب چهارم بودن، باب چهارم از کنم که از باب از حدیث از ابواب زکات فطره محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن محمد ابن القاسم ابن الفضیل البصری انه کتب الى ابی الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن البصری یزکی زکات الفطره عن الیتامى اذا کان لهم مال فکتب لا زکات علی یتیمین. بعد باز همین جناب آقای صدوق نقل میکنه که کتب الى ابی الحسن الرضا یسأله عن المملوک یموت عنه مولاه و هو عنه قائب فی بلدت اخرى. مملوکی که مولاش مرده و مملوک در بلد دیگری از طرف مولا مبعوث شده و در ید این مملوک و عبد مولا مقداری از مال مولا موجوده، حالا شب زکات از کنم فطر هم رسیده و فی یدهی مال لمولا و یحضر الفطره و فطره هم رسیده ایزکی ان نفسهی من مال مولا وقد سار للیتاما؟ قال نعم. آیا زکات میتونه بده از مال مولای خودش و زکات فطره خودش را خارج کنه؟ امام فرمود بله. خب این روایت رسماً اجازه داده که از مال یتیم عیال یتیم که من جمله این عبد است از زکات فطره مولا از مال مولا زکات او ادا بشه. اما این روایت در طریق صدوق قرار گرفته که صدوق گفتیم این زید که صدوق در طریق خودش از جناب حسین ابن ابراهیم المعدب حوار را روایت را نقل میکنه و بنابر فرمایش و استاد خویی چون شیخ کن صدوق توصیق نشده، پس این زیل که در حدیث صدوق آمده از نظر سند کامل نیست، گرچه این زیل و رواه الکلینی، کلینی هم این زیل را آورده، اما در این زیل مرحوم کلینی از جناب محمد ابن حسین الخطاب نقل کرده و اسمی از محمد ابن یحیی العطار نبرده. و اگر گفتیم از محمد ابن الحسین مستقیما باشه روایت مرسل خواهد شد و اعتبار نداره. نتیجتا این بلندتر بگید آن نمیشه. چی؟ بله حالا بفرماییشه عرض میکنم موضوعی که این زیل را استاد خویی خواسته اینطور مناقشه کنه که بگی که این زیل در اون حدیثی که سندش معتبر است که دوتا بود، یکی سند تهذیب بود و یکی نقل کلینی که در حدیث محمد ابن یحیی آمده باشه، در این دوتا که نیست این زیل، این زیل در این دو حدیث مسند صحیح نیست، اما در حدیث کلینی که ثقت شده محمد ابن یحیی و همچنین در حدیث صدوق آمده، ولی گفتیم حدیث صدوق را چون از شیخش محمد ابراهیم ابن از کرم حسین ابن ابراهیم المعدب نقل کرده و او ثقه نیست، پس بنابر این روایتی که این زیل را آورده یا مرسل است و یا از طریق صدوق که طریق صدوق هم معتبر نیست. خب بنابر این استاد خویی میگه خیلی خوب، پس این روایت معتبر نیست، ما هستیم و حدیث رفت، حدیث رفت مقتضی سلب وجوب زکات فطره ان ایال الیتیم و المجنونه، بلزا از اون باب میگویم که ایال مجنون و صبی صغیر هم زکات فطرشون بر مال یتیم نیست. خب ایشون از این باب میگن، ولی عرض میکنم که برخی به خاطر همین زیل اعتبار کرده اند و فرموده اند که چرا صغیر نسبت به عیالش باید زکات پرداخت بشه گرچه زکات خود یتیم ساقطه، برای اینکه این زیل معتبر است و در این زیل این نوع از کنم که وجوب پرداخت زکات عبد آمده. اما مرحوم جواهر در جلد 15 صفحه 485 جواهر میگوید این حدیث و این زیل مخالف با اصول مذهب و لذا مردود، از طرفی هم میگه لم اجد من اعمل به هاز زیل، من ندیدم کسی از فقها و اساطین به سبق این زیل حدیث فتوا داده باشه، از طرفی این مخالف با اصول مذهب هم هست. چرا؟ برای اینکه کیفه یعقل که از مال یتیم زکات فطره خودش واجب نباشه، ولی زکات فطره عبدش و عیالش واجب باشه. از طرف دیگر اگر به فرد واجب باشه، بر ولی طفل یا وصی از قبل پدرش واجبه، نه بر عبدی که خودش مملوک یتیم است و مملوک صغیره، او برش لازم باشه دادن زکات. لذا میگوین این زیل به فرض اینکه سندش معتبر باشه و صرف نظر از ضعف سند کنیم و به قول مرحوم مجلسی بگوییم محمد ابن الحسین عطار هم ثقه شده در این زیل در کتاب کافی، بگیم به فرض هم که معتبر باشه، چون معرض انهاست و مخالف با اصول مذهبه، پس دادن زکات صاحب چیز هم به اصطلاح عیال هم واجب نیست. خب باقی میمونه ها، اینجا پس درست شد، زکات طفل واجب نیست، زکات عیال طفل هم واجب نیست، زکات فطره مجنون و عیال مجنون در تحت عمومات، اگر گفتیم حدیث رفع شامل مجنون نمی شود، شامل حکم وضعی نمی شه، حکم می کنیم به این که در مجنون و عیال مجنون زکات فطره ثابته. ولیکن احوده همونطوری که بزرگان گفتن. دومی شرط میگه عدم اغماء. اگر کسی در کما رفته یا بیهوش شده از اول وقت هلال شوال، بر این هم زکات فطره واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مغما علیه هم فرمود رفع عن السکران حتی یفیق، سکران و مغما علیه به منزله واحدن. پس کسی که در حال اغماست، اگر هلال شوال داخل شد، از او هم تکلیف ساقطه. خب جواهر میگوید که بلا خلاف بین المسلمین، یا بلا خلاف اجده، جناب مدارک هم میگوید هذا مسلم عند اصحابنا، مغما علیه هم ازش زکات فطره ساقطه. منتها دقت بفرمایید، آیا اگر اغما در مدت وجوب مستمر بود ساقطه، یا اگر در آن اول وجوب اغما حاصل شد ولو بعدن رفع اغما بشه، باز هم وجوب فطره ساقطه؟ کدام یک؟ مثلا یک کسی است که در اول شب غروب شب فطر که هلال دیده شده، این به حال اغماست، ولی بعد از دو ساعت یا قبل از فجر از اغما خارج شد، ولی هنوز وجوب اداء فطره بر ذمه ثابت است و باقی است. برای اینکه شما فضلا میدانید اول وقت ثبوت وجوب زکات فطره اول هلال و غایتش اخراج، تا وقتی که خارج کنی، خروجش یا قبل از صلات عید است به قول بعضی، یا قبل از صلات ظهر است به قول بعض دیگر، در این مدت وجوب ادا مستمر. آیا مدار بر عدم اغما در زمان ثبوت الوجوب یا مدار بر عدم اغما در طول زمان وجوب؟ اگر مدار بر اول باشه، بنابراین کسی که اول غروب مغما علی بود ولی بعدن به حال آمد و اغمایش زائل شد، دیگه زکات فطره بر او واجب نیست. به همین حق را سید صاحب عروه میگه، بسیاری از فقها هم همین طور فتوا داده اند، گفتن مدار بر زمان حصول وجوب و استقرار و اثبات وجوب. اثبات وجوب در اول حصول هلال شوال، بعدن دیگه وجوبی حادث نمیشه تا شامل حال این مستیقظ بشه. اما مدارک میگه مشکل هازا، این مشکل برای اینکه قدر متیقن از اجماع بر سقوط وجوب فطره از مغما علی، قدر متیقن کسی است که مستمر باشه حالت اغمایش در کل مدت وجوب، یعنی از غروب تا قبل از صلات عید استمرار داشته باشه. اما اگر برهه‌ای از این زمان مغما علیه بود و برهه‌ای مغما علیه نبود، وجوب بر چنین کسی ثابت و باید زکات فطرش را ادا کنه. کدام یکی از این دوست؟ مرحوم استاد خویی فرمایش مدارک را پسندیده. وقت گذشت و الحمدلله.